ساعت 11 در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ میگوید که جمهوری اسلامی ایران بعد از هدف قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای‌اش عمل کرده بسیار بدی داشته است. وزیر امور خارجه فرانسه میگوید این کشور 40 تن کمک بشردوستانه به غزه ارسال میکند. و عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرد مقام های جمهوری اسلامی مسئول قطع انگشت باید برای شکنجه پاسخگوی اعمالشان باشند. وقت بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی ایران بعد از هدف قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای‌اش عمل کرده بسیار بدی داشته است. رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال از سر گرفتن گفتگوها با جمهوری اسلامی گفت:
ایران بسیار بد عمل کرده. ظرفیت‌های هسته‌ای اونها نابود شد، محو شد. اونها میتونن دوباره کارشون رو آغاز کنن، اما در سایت‌های دیگر، چون سایت‌های قدیمی از بین رفت. مقام‌های ایرانی چیزهای درستی نمیگوین، مؤدبانه حرف نمیزنن. باید مؤدب باشند.
رئیس جمهوری آمریکا در روزهای گذشته هم از اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. او ششم مرداد گفت که جمهوری اسلامی ایران سیگنال‌های زننده‌ای می‌فرستد و هر گونه تلاش تهران برای از سرگیری برنامه هسته‌ای‌اش بلافاصله در هم کوبیده خواهد شد. او یک روز پیش از این هم گفته بود که جمهوری اسلامی هنوز ابعاد ضربه‌هایی را که در جریان جنگ 12 روزه خورده درک نکرده و از روی حماقت هنوز درباره ادامه غنی‌سازی حرف می‌زند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنین با منزجر کننده خواندن حمله های روسیه به اوکراین تهدید کرد که تحریم های تازه‌ای را علیه مسکو اعمال می کند. آقای ترامپ در کاخ سفید و در گفتگو با خبرنگاران گفت:
فکر می کنم کارهایی که روسیه انجام می دهد منزجر کننده است. فکر می کنم این اوضاع منزجر کننده است. این جنگ بایدن است. این جنگ من نیست. اما همانطور که گفتم، اگر وارد این جنگ شوم سعی می کنم آن را متوقف کنم. اما فکر می کنم کاری که روسیه انجام می دهد بسیار تأسف برانگیز است.
رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت که استیو ویتکاف فرستاده ویژه‌اش را به زودی به روسیه می‌فرستد. پیش از آن که تلاش‌های دولت دونالد ترامپ برای ترمیم روابط با کرملین به بن‌بست کشیده شود، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چند بار با ویتکاف در مسکو دیدار کرده بود. واشنگتن به مسکو تا پایان هفته آینده مهلت داده تا به منازعه‌ها در اوکراین پایان دهد. این هشدار با تهدید به اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی همراه بوده است. دونالد ترامپ پیشتر تهدید کرده بود که اقدام‌های جدید می‌تواند به معنی تعرفه‌های ثانویه باشد که شرکای تجاری باقی‌مانده روسیه همچون چین و هند را نیز هدف قرار می‌دهد. اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز جمعه اتهام‌های آمریکا و بیش از 12 کشور دیگر مبنی بر اینکه تهران در صدد کشتن یا ربودن مخالفان سیاسی خود همچون روزنامه‌نگاران یا فعالان سیاسی و مدنی است در کشورهای غربی هم به دنبال آن بوده را رد کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه این ادعاها را بی اساس توصیف کرد و آن را تلاشی برای منحرف کردن توجه افکار عمومی از مهمترین موضوع روز یعنی مسئله فلسطین توصیف کرد. بیانیه مشترک آمریکا و 12 کشور دیگر میگوید در مخالفت با تلاش سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای کشتن، آدم‌ربایی و آزار و اذیت افراد در اروپا و آمریکای شمالی که نقض آشکار حاکمیت ماست، ما متحد هستیم. آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، سوئد، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا کشورهایی هستند که این بیانیه مشترک را صادر کردند که پنجشنبه 9 مرداد منتشر شد. اما رونن برگمن، گزارشگر و محقق حوزه اطلاعات و جاسوسی اسرائیل، در گفتگویی با هفته‌نامه آلمانی شپیگل گفت که اسرائیل به طور گسترده در دستگاه امنیتی ایران نفوذ کرده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
رونن برگمن، گزارشگر و محقق حوزه اطلاعات و جاسوسی اسرائیل، میگوید ایرانی‌ها احتمالاً فکر می‌کنند که در هر گوشه و زیر هر تختی یک مأمور موساد حضور دارد، اما این اغرارآمیز است. با این حال اسرائیل به طور گسترده‌ای در دستگاه امنیتی ایران نفوذ کرده است. او همچنین میگوید اسرائیل در آغاز جنگ 12 روزه با ایران از خودروهای کنترل از راه دور نیز استفاده کرده است. آقای برگمن در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی شپیگل که پنجشنبه 9 مرداد منتشر شد، در پاسخ به این سوال که نفوذ اسرائیل در ایران چطور ممکن شده است، به سرکوب عمومی و همزمان بحران اقتصادی در ایران اشاره کرد و گفت این وضعیت مثل یک ظرف آزمایشگاهی برای جذب نیرو توسط موساد است. این محقق حوزه اطلاعات و جاسوسی اسرائیل که برای نیویورک تایمز نیز مقاله می نویسد، با اشاره به اینکه از نظر موساد اگر کسی فقط به خاطر پول این نوع ماموریت ها را بپذیرد، این خطر وجود دارد که حتی به کارفرمای خود خیانت کند، افسود به همین دلیل موساد همیشه بین جاسوسان اسرائیلی و عوامل محلی تفاوت قائل شده است. به گفته برگمن، از زمان معرفی گذرنامه‌های بیومتریک در چند سال گذشته، ایجاد و حفظ داستان‌های پوششی برای جاسوسان اسرائیلی بسیار دشوارتر شده و به همین دلیل موساد اکنون بیشتر از گذشته به نیروهای محلی وابسته است. نیروی محلی در تعریف رونن برگمن کسانی هستند که بر اساس محل زندگی یا کارشان جذب می شوند، به زندگی معمولیشان ادامه می دهند و فقط اطلاعاتی را به سرویس اطلاعاتی اسرائیل منتقل می کنند. این گزارشگر حوزه اطلاعات اسرائیل در بخش دیگری از گفتگو با شپیگل به سابقه استفاده موساد در سالهای گذشته از پهپادهای کوچک مجهز به مواد منفجره گفت و افزود که در آغاز جنگ 12 روزه علاوه بر این پهپادها از خودروهای کنترل از راه دور نیز استفاده شد. نفوذ موساد در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران موضوعی است که پس از جنگ 12 روزه در رسانه‌های ایران به طور گسترده مطرح و مورد انتقاد قرار گرفته است. نهادهای امنیتی نیز گزارش‌های متعددی از بازداشت صدها شهروند به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل منتشر کردند. با این حال هیچ گزارش تکمیلی از این بازداشت‌ها تا کنون منتشر نشده است.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری درباره نفوذ موساد در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی. اما وزیر امور خارجه فرانسه جمعه گفت که فرانسه 4 پرواز حامل 10 تن کمک بشر دوستانه از اردن به غزه می‌فرستد. استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در خاورمیانه، هم برای اطلاع از وضعیت نوار غزه و نحوه توزیع کمک‌های بشر دوستانه در این باری که وارد شهر رفح در جنوب غزه شده، که ایلیا جزائری درباره اون گزارشی تهیه کرد.
گروه افراطی حماس اعلام کرد که در صورت رسیدن کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه و پایان بحران گرسنگی در این باریکه، آماده بازگشت به مذاکرات آتش بس با اسرائیل است. حماس که از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، در بیانیه خود ادامه مذاکرات در سایه بحران گرسنگی در غزه را غیرقابل توجیه خواند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از استیو ویتکاف، فرستاده ویژه‌اش در امور خاورمیانه، و مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، خواسته تا برای اطلاع از اوضاع غزه به این باریکه بروند. آقای ترامپ پنجشنبه 9 مرداد در مصاحبه تلفنی با شبکه NBC نیوز گفت که در انتظار شنیدن گزارش استیو ویتکاف و مایک هاکبی درباره اوضاع غزه است و می‌خواهد از دستیابی مردم به غذا اطمینان حاصل کند. آقای ترامپ همچنین در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید وضعیت در نوار غزه را وحشتناک توصیف کرد و گفت مردم آنجا بسیار گرسنه هستند. این در حالی است که مقام‌های اسرائیلی از جمله گیدئون سعار، وزیر خارجه این کشور، گزارش‌ها از بحران گرسنگی در غزه را دروغ پردازی توصیف می‌کنند.
But there is a lie and the lie is the starvation policies.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، از جمله اهداف سفر دو مقام مسئول آمریکایی به نوار غزه را وضع برنامه‌ای برای رساندن کمک‌های غذایی بیشتر به ساکنان این باری که اعلام کرد. وزارت بهداشت فلسطینی در غزه میگوید شمار افرادی که طی هفته‌های اخیر در اثر گرسنگی جانشان را در این باری که از دست دادند از 140 نفر فراتر رفته، قربانیانی که بیش از نیمی از آنها کودک هستند.
سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.